پاره ای از افراد و گروه ها برای غالی قلمداد کردن پیروان اهل بیت عصمت و طهارت به بهانه های متوسل میشه. یکی از بهانه های اونها اینه که شما به زیارت قبور ائمه هدی علیهم صلوات الله میرید، به اونها برای برآورده شدن حاجاتتون متوسل میشید. خب عزیزان، اگر شیعه یک چنین کاری رو میکنه، حتما دلایلی منطقی و معقول برای این موضوع داره. چرا دلایلش رو ازش نمیپرسید؟ بلافاصله انگ و برچسب شرک و کفر و غلو به او میزنید. ببینید چه دلیلی داره شیعه که این کار رو میکنه. نکته اولی که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که زیارت قبور ائمه هدی علیهم صلوات الله به تبعیت از سنت حضرت ختمی مرتبت است، به تبعیت از سنت ائمه هدی علیهم صلوات الله که به زیارت قبور بزرگان شهدای بدر، شهدای احد میرفتند. این چیزیست که منصوص در خود کتب بکریه و عمریه هم آمده است. اما توسل ما نسبت به ائمه هدی علیهم صلوات الله به خاطر اینه که خداوند سبحان در قرآن به ما امر به توسل کرده است. در سوره مائده آیه 35 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این وابتغوا الیه الوسیله منظور چیه؟ این دستور به توسل است. ما ائمه هدی علیهم صلوات الله رو خدا نمیدانیم، بلکه شفعایی میدانیم که به لحاظ شرافت و آبرویی که در خانه خداوند سبحان دارن نزد اونها عرض حاجت میکنیم، اونها حوائج ما رو از خداوند سبحان طلب کنن. مگر پسران یعقوب پیغمبر علی نبی ناوالی و علیه السلام نبودند که وقتی میخواستن توبه کنن قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین؟ سوره یوسف آیه 97 قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. پسران یعقوب پیغمبر او رو واسطه قرار دادن و از خداوند سبحان طلب مغفرت کردند و حضرت یعقوب پیغمبر هم قول دادند که برای اونها استغفار میکنند. لذا توسل به اهل بیت عصمت و طهارت به معنی این نیست که اونها خدا هستند و ما اونها رو در تصرف در نظام خلقت مستقل از خدا و در کنار خدا فرض میکنیم. نه، خداوند سبحان این شخصیت ها رو واسطه ی فیض خود قرار داده است. ما به اذن الهی و با توسل مأمورون بهی که در آیه 35 سوره مائده آمده است، اونها رو در خانه خدا شفیع قرار میدیم و حوائجمون رو از خداوند سبحان مطالبه میکنیم. بهانه دیگری که برای قالی قلمداد کردن پیروان اهل بیت عصمت و طهارت به اون متوسل میشن، نقل کرامات و معجزات ائمه هدی علیهم صلوات الله. ما اعتقاد داریم همونطور که از انبیاء الهی علیهم صلوات الله معجزه صادر می شده است و دلیلی بر حقانیت اون بزرگواران بوده، از ائمه ما علیهم صلوات الله تا به امروز علت دوام و استمرار کرامات و معجزاتی صادر می شده است که دلالت بر حقانیت و امامت اون بزرگواران داره. شما ملاحظه کنید در سوره مائده آیه 110 در خصوص حضرت عیسی ابن مریم علی نبی ناوالی و علیه السلام آمده است و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر به اذنی، حضرت از گل یه مجسمه شبیه پرنده درست میکردن، در اون میدمیدن، پرواز میکرد میره، اما به اذن خدا که هیئت پیره به اذنی فتنفخ فیها فتکون پیر به اذنی و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی. اون بزرگوار کور مادرزاد، کسانی که مبتلا به بیماری های لاعلاج بودند رو به اذن الهی شفا می دادن. و اذ تخرج الموتا به اذنی، اون بزرگوار به اذن الهی مرده رو از قبر بیرون میکشیدن، زنده میکردن، اما همه رو به اذن خدا. خب ما در مورد ائمه هدا علیهم صلوات الله همین اعتقاد رو داریم، همین چیزی که در سوره مائده آیه 110 در مورد حضرت عیسی ابن مریم آمده است. چیز خاصی نیست. اگر از اون بزرگوار یک چنین معجزاتی صادر میشد، چنان که از انبیای دیگر هم معجزاتی صادر شده است، از اوصیای اونها هم محتمل الصدور بلکه قطعی الصدور هست. باز در سوره آل عمران آیه 52 داریم، فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. ببینید عزیزان، اینجا حضرت عیسی ابن مریم یاری طلبیدند، من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، درخواست کمک، شرک به خداست. اگه اینطور باشه که حضرت عیسی ابن مریم نستجیر بالله باید کافر و مشرک باشه. شما در نماز میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ما فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم، اما وقتی بیمار میشید به پزشک مراجعه میکنید یا از پرستار یا پلیس کمک میطلبید اگر حادثه ای اتفاق بیفته. آیا این منافاتی داره با ایاک نستعین؟ نه، مأمور هستم برای درمان و علاج خودم به پزشک مراجعه بکنم. این منافاتی با ایاک نستعین نداره، بلکه عین ایاک نستعین هست، چون خداوند سبحان من رو مأمور کرده است به مراجعه به پزشک یا یاری طلبیدن از پرستار یا پلیس و امثال اونها. وقتی شما عزیزان در نماز میشینید، پا میشید، به حول الله و قوته اقوم و اقعد و ارکع و اسجد، به حول قوه الهی است که به با میخیزم، مینشینم، رکوع به جا میارم، سجده به جا میارم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همه اینها به حول قوه حضرت حق انجام میگیره. لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، همه امور به یاری خدا انجام میگیره. اختیار ما جزء اخیر از علت تامه اون فعل. معجزات و کرامات صادره از ائمه هدا علیهم صلوات الله عدیده است، به ثبت رسیده است، اما این معجزات، این کرامات موجب نمیشه که ما اون بزرگواران رو در عرض خداوند سبحان فرض کنیم و برای اونها تأثیر استقلالی قائل باشیم، بلکه ما معتقد هستیم اون بزرگواران به لحاظ شرافت و کرامتی که دارن و خداوند سبحان اونها رو واسطه فیض خود قرار داده است و شفیع ما هستن، ما با توسل به اون بزرگواران به اذن الهی در واقع خواسته هامون رو از خداوند سبحان طلب میکنیم. نکته نهایی که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که قرآن کریم کلام پروردگار آسمان ها و زمین و خالق انسان هاست. این کلام بلند مرتبه دارای وجوه و بطون بسیاری هست. الفاظ واحده قرآن کریم تا به تحمل معانی گوناگون، مفاهیم ژرف و رفیعی رو دارن. علم به تمامی وجوه و بطون قرآن کریم خاص حضرت ختمی مرتبت و حجج الهی ائمه هدا علیهم صلوات الله است. خداوند سبحان رسول خودش و ائمه هدا علیهم صلوات الله رو به عنوان مبین، مفسر و مؤول آیات قرآن کریم تعیین فرموده است. بنابراین تبیین، تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم حق و وظیفه اون بزرگوارانه. بیشتر آیاتی که در قرآن کریم از فضل و انعام و مد و اکرام الهی یاد شده است، بلکه همه این دست آیات از باب بیان مصداق خاص یا بیان اشرف و ابرز مصادیق در شأن 14 نور مقدس و ائمه هدا علیهم صلوات الله و دوستداران اون بزرگواران نازل شده است و بیشتر آیات توبیخ و مذمت و تهدید، بلکه همه این دست آیات هم از باب مصداق خاص یا مصداق عتم درباره مخالفان و دشمنان اون بزرگواران نازل شده است. بنابراین بیان مصادیق خاص یا بیان اشرف و ابرز مصادیق در برخی از آیات قرآن کریم با عموم مفهوم اون آیات منافات نداره.